بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وامنن علينا بالرضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. تقدیم به پیشگاه مقدس کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در محضر شریف شرفیاب هستیم و تقدیم به پیشگاه مقدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان طاووس اهل بهشت اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. در لیله گذشته مقدمه ای فراهم شد و بحث شد، رسیدیم به یک نکته. قبل از این که اون نکته دیشب رو یادآوری بکنم، این نکته رو محضر شریفتون عرض بکنم به عنوان مقدمه بحث امشب و عبارت از این است که چند چیز قابل احصا و شمارش نیست. یک، نعمتهای خدای متعال طبق نص صریح قرآن، اونچه که خدای متعال به ما نعمت ارزانی داشته است قابل شمارش نیست که ما بشماریم، نه اینکه شکرش رو به جا بیاوریم یا حق اون نعمت رو ما ادا بکنیم، نه، فقط شمارشش یعنی احصا 1-2-3 میلیون میلیارد برو بالا نمیتوانیم. بی نهایت خدای متعال به ما نعمت ارزانی داشته است. شکر این نعمت ها به دو صورت است. یک، اینکه هر نعمتی خدای متعال به ما عنایت کرده است اون نعمت رو در اون چه که خدای متعال به ما برای اون نعمت رو خلق کرده و به ما داده مصروف بداریم. اگر خدا نعمتی به ما عنایت کرده، این نعمت برای چی خدا به ما داده، این رو صرف همون بکنیم که خدای متعال برای او خلقش کرده است. و دو، به تعبیر مرحوم آیت الله مولوی قندهاری، این مرد عظیم الشان و عالم ربانی فرمودند بالاترین مرتبه شکر عجز از شکر است. یعنی همین که شما یک نعمتی رو فهمیدید و بعد قصد داشتید که شکرش رو به جا بیاورید اما دیدید نمیتونی، هر نفس که فرو میرود ممد حیات است چون برایت مفرح ذات است، حتی هر نفسی هم که میاد عاجز که شدی که انه خدای متعال این رو از شما قبول کرده که شکر این نعمت رو شما به جا آورده اید. پس اولین چیزی که غیر قابل شمارش است، بحث نعمات پروردگار است. یکی دیگه از مباحثی که غیر قابل شمارش است، حقوقی است که خدای متعال در زیر سایه این نعمات به ما داده است، حق الله، اون چه که خدا به ما داده است. اینم نمیتونیم ما بشماریم خدای علی اعلا حنان منان چه حقوقی به گردن ما دارد. این دو. سومین چیزی که در عالم غیر قابل شمارش هست، فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت هست که ما نمیتوانیم به عدد بشماریم، نه این که درک بکنیم، نه این که اون فضیلت رو ما بفهمیم، فقط همین که ما لیست بکنیم فضائل و مناقب. فمودن نزلونا عن الربوبیه، ما رو از اون مقام ربوبیت تنزل بدید، هر چی خواستید بگید، بازم شما حقش رو ادا نمی کنید. و در خطبه سوم نهج البلاغه امیر المؤمنین می فرماید ینحدر عنی السیل ولا یرقا الی الطیر، مرغ فکرتونم هر چقدر پرواز کنه نمیتونیم به اوج فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برسیم. فضائل و مناقب اهل بیت غیر قابل شمارش هست. شما در زیارت شریف جامعه کبیره که اصح زیارات ما هست و یک سفره قوی و غنی پر از اطعمه و اشربه های معنوی است و اهل بیت رو از زوایای مختلف از زبان امام معصوم بیان می کند، اونم امام هادی سلام الله علیه. امام هادی دو تا زیارت بسیار عظیم و شأن دارد که در معارف ما جایگاهی بس رفیع بالا و والا داره. یکی زیارت امیر المؤمنین در روز غدیر هست، وقتی حضرت رو تبعید کردن، دستگیر کردن که ببرن روز غدیر، امام هادی رسید به نجف، اونجا ایستادن و جد بزرگوارشون رو زیارت کردن. یه زیارت قرآنی امیر المؤمنین است، بیش از 50 آیه امام هادی در این زیارت بیان کرده است که همه اشاره به فضائل و مناقب جد بزرگوارشون امیر المؤمنین است. یکی هم زیارت شریف جامعه کبیره است که اولیاء خدا بزرگان یکی از دستورالعمل‌هایی که میدن انس با این زیارت است. یکی از استادان معظم ما فرمودن من از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی دستورالعمل خواستم، فرمودن زیارت جامعه کبیره. دیگر از اولیاء الهی ایشون فرمود من هم از آیت الله مرعشی نجفی دستور خواستم، فرمودن زیارت جامعه کبیره. و بعد فرمودن یکی از خواص زیارت جامعه کبیره این است که انسان ثابت قدم در امر ولایت میماند. خیلی در ابتدای امر با ولایت هستند اما ثابت قدم نمیمانند. زبیر یک نمونه کامل هست که در احراق باب وقتی خانه صدیقه طاهره رو به آتش کشیدند، یکی از کسانی که شمشیر به دوش و از امیر المؤمنین و صدیقه طاهره دفاع کردند زبیر بود. زبیر با امیر المؤمنین در حال جلسه بودند برای قصب خلافت، اما موند پای کار؟ نه، نموند پای کار امیر المؤمنین. و در تاریخ نمونه های فراوانی ما داریم، اسامه بن زید نمونه دیگرش هست، خیلی از این نمونه ها فراوان داریم که ریزش داشته است. اگر میخواییم جزء ریزش های در امر ولایت نباشیم، یکی از راهاش همین انس، تدبر و خواندن زیارت شریف جامعه کبیره است. بعد در این زیارت شریف آخرش بعد از این فضائل بلند که عنوان به مطرح می کند می فرماید موالیه لا احسی سناؤکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابیار. ببینید موالی لا احسی سنائکم، اصلا نمی شود احسا کرد و شمرد سناء شما اهل بیت رو، فضائل شما رو، مناقب شما رو، به اصطلاح مقامات شما اهل بیت رو. پس اون سومین چیزی که غیر قابل شمارش هست فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت هست. و چهارمین چیزی که غیر قابل شمارش است. پس شد چی؟ ما اموری رو داریم که اینها غیر قابل شمارش است. یک، نعمات پروردگار. دو، حقوق خدای متعال. سه، فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت که ما نمیتوانیم به عدد بشماریم. و چهارمین، حقوقی که اهل بیت به گردن ما دارند. هم ما که جزء مریدان اون بزرگواران هستیم، شیعیان و محبین و پیروانشون انشاءالله هستیم، هم به گردن بشریت دارند. فرمود بنا و بدالله، بنا و رفالله، بنا و حدالله. به واسطه ماست که خدا شناخته می شود، یه حقه. به واسطه ماست که خدا به یگانگی بندگی می شود، عبادت می شود. به واسطه ماست که خدا به وحدانیت شناخته می شود. اینا هر کدوم رؤوس و اصول یک حقوقی است که سرشاخه های فراوانی دارد. اهل بیت خیلی حق به گردن ما دارند. ما این حقوق رو نمی توانیم بشماریم. بعد حالا اگر شمردیم، آیا این حقوق رو ما ادا کرده ایم یا ادا نکرده ایم؟ تازه هازا اول الکلام است، اول بحث است. یکی از اون بی نهایت حقوقی که حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به گردن ما دارند، به استناد همین مقدمه‌ای که دیشب محضر شریفتون عرض کردیم، حق دعاست. حق سخن گفتن با خداست. که اگر نبودن اهل بیت عصمت و طهارت، ما اصلا بلد نبودیم چجور با خدا حرف بزنیم. میخواییم خدا رو بندگی کنیم به واسطه اونها. بندگی هم لوازمی دارد، یکیش دعاست. اگر نبودن ما چجوری میخواستیم شرط ادب رو به جا بیاریم در محضر پروردگار؟ دعایی که معصوره هست و از امام صادر شده است. هر چیزی که از امام صادر بشود، او به حق است، او مندگار است و او ارزش دارد. در غیر این صورت نخیر، هیچ ارزشی نداره. همه چیزها باید برگرده به امام. و صادر و اما فصل من احکام الکتاب. در زیارت مطلقه حضرت سید و شهدا سلام الله علیه مگه نداریم؟ ارادت و رب فی مقادیر اموره تحبت الیکم و تستر فی بیوتکم و صادر اما فصل من احکام الکتاب. محل صدور همه چیز باید اهل بیت باشه، و الا ظلمت محض است. هر چیزی که شما از در خانه غیر اهل بیت عصمت و طهارت اخذ بکنید، او ظلمت محض است و او شما رو به سرمنزل مقصود هم نخواهد رسوند. هر چیزی که میخواید شما رو به خدا برساند، به کمال برساند، باید سرمنشأ اون به اهل بیت عصمت و طهارت برگرده، و الا محکوم به شکست است. علما در این زمینه بحث ها دارن. الله سروران عزیز اهل علم شرف و حضور دارن، همه اعضای گرامی که حضور دارن میدونن محکوم به فناست. علم اگر از در خانه اهل بیت شما عکس نکنید، مساوی لانکارنا، اصلا انگار که انکار کرده ای ذوات مقدس ائمه معصومین. انکار اونام که مساوی با کفر است. من جهدکم کافر، العیاذ بالله. انسان بره به کفر برسه، هر چیزی. علم یک نمونه از اون مسائلی است که محضر شریفتون عرض کردم. حقوق اهل بیت به گردن ما مثل فضائل و مناقبشون غیر قابل شمارش است. مثل نعمتهای پروردگار غیر قابل شمارش است. مثل حق الله غیر قابل شمارش است. و یکی از اون بی نهایت حقوق عرض کردیم حق دعاست، که اگر نبود ما نمیتونستیم با خدا حرف بزنیم. چجوری میخواستیم با خدا مناجات بکنیم؟ نیازمون رو چجوری میخواستیم از خدای متعال بخواهیم و شرط ادب هم به جا آورده باشیم؟ خواستن یه بحثه، اما اینکه خواستن به همراه شرط ادب، او یک مقوله دیگری است. از وقتی امام میفرماید دعا، اون دعا به انسان احساس آرامش میدهد. اون دعا نیاز واقعی ماست. اون دعا همراهش استجابت است. همراهش اینه که خدای متعال اجابت کرده که شما از کانال اهل بیت آمدید. ز اولیاء الهی دعا دعای معصوره رو از غیر معصوره از همون نورش قابل تشخیص است. بزرگان ما بیان حالا با هم یک عباراتی، بعضی آمدن دیگه یک دعاهایی رو میخواستن درست بکنن، صلواتهایی رو میخواستن درست بکنن، اما دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو مشکینند و جانسوز، اما این کجا و آن کجا؟ دعاهایی که آمده است، این دعاهایی که اهل بیت به ما یاد دادند گاهی دعای مستقل هست، یعنی اصلا دعاست، از اول تا آخرش دعاست، مثل دعای کمیل، از اول تا آخر اون دعا شما تقاضا داری و سائل هستی. دعای کمیل از این نمونه هست، دعای افتتاح از این نمونه است، دعای ابو حمزه سومالی که این ادعیه از این نمونه است، تعقیبات از این نمونه هستند و دعاهای فراوانی. سعی کنیم اهل دعا باشیم. ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای اینکه ما اهل دعا باشیم. خدا فرمود لولا دعاؤکم، اگه دعاهای شما نبود خدا اصلا به شما توجه نمی کرد. میخواییم مورد توجه خدا قرار بگیریم، باید اهل دعا باشیم، اهل مناجات باشیم. مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرموده بودن که ما با کسی که با اقبال انس نداشته باشد اصلا رفاقت نمی کنیم. شرط رفاقت اولیاء خدا اهل دعا بودن است، یکی از اون شروط. و از سر سفره همین دعا و مناجات است که به مقامات عالیه رسیدند. به هر که هرچی دادن از دعا، از مناجات، از سحر، از فیض سحر به انسان دادن. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. انسها داشتند با دعاها. حالا ما یه چند صفحه میخوانیم و چه بسا خسته هم بشویم، چون متوجه نیستیم، روح ما شاید پذیرش نداشته باشه. بعد این روح رو آماده کرد عالم ربانی مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی انصاری همدانی. فرمود من وقتی به آیت الله عظما بهجه درس کردم، آقا چرا درس اخلاق عموم نمی فرمایید؟ فرمودم من همین رو از استاد مرحوم آیت الله عظما سلیهای قاضی سوال کردم. فرمودم برو سهله و فردا بیا هر چی دیدی من تعریف بکن. گفت شب چهارشنبه بود یا جمعه بود ما رفتیم مسجد سهله، آمدیم. گفت خب چه دیدی؟ گفتم آقا یه 70 نفری تقریبا از اعاظم و بزرگان اونجا مشغول به عبادت بودند. بعضیاشون رو دیدم در قنوت نمازشون ابو حمزه میخواندند. گفت چند تا تو اینو جوان دیدی؟ گفتم آقا نبود. برام هر وقت 70 تا جوان اینچنین پیدا کردی بیاد. چجوری اینا اهل دعا بودند؟ بعد دعایی که انسان رو به تلاش، به کوشش وابدارد. یه عده‌ای هم به ظاهر اهل دعا هستند، اما این دعا هیچ تأثیر روی اخلاق اونها نداره، این دعا هیچ تأثیر روی جهانبینی اونها نسبت به جامعه و نظام اسلام نداره، فایده نداره. اونم میشه خوارج، فایده نداره این چیزا. دعایی که از اهل بیت بگیری و بر مضامینش تفکر و تأمل بکنی و شما رو به نشاط و به حرکت وابدارد، معلومه که این دعای شما دعای مقبول بوده است. یه حق مهمی است و الا ما بلد نبودیم با خدا حرف بزنیم. الان میشینیم 15 امام سجاد رو میخوانیم، دعای عرفه رو میخوانیم، کمیل رو میخوانیم. بخشی از دعاهایی که به ما تعلیم فرمودند در قالب دعا بوده است، بخشی از این تقاضاها در قالب زیارات بوده است. چون شما وقتی می روی به زیارت امام، اونجا داری در واقع آینه تمام نمای خدا رو زیارت می کنی، نمی توانی سلامهایی بدهی که حق او ادا نشود. فرمودن زیارت هم باید معصوره باشد که بتونی حق رو ادا بکنی. وقتی ایستادی مقابل مزجع شریف یکی از حضرات ائمه معصومین، بتونی چه چیزهایی رو داری میگی، بدونی چی داری میگی. و در همین زیارات گاهی تقاضاها هم مطرح شده و عجیبه، تقاضاهایی که در زیارات آمده است متناسب است با سلام هایی که در زیارت می دهید و با اون مزوری که زیارت میکنی، چه زیارت های عمومی و چه زیارت های خصوصی. شما در زیارت شریف امین الله ببینید، از بهترین زیارات ما هست. وقتی زیارت میکنی امام رو، بعد یه سری دعاها هم داری بعد از این زیارت، که نه حالا که آمدی اینجا شرط ادب به جا آوردی، حالا تقاضات هم بگو، ما جایزه هم بد میدیم. مفارقتا لاخلاق اعدائک، یکی از بهترین دعاها در زیارت امین الله همین است. حالا که من علی رو زیارت کردی، از خدا اینجا واسه بگو هر چی میخوای، بعد چون تو بلد نیستی چی نیاز داری من به یاد میدم، بگو خدایا بین من و اخلاق اعداء خودت جدایی بینداز. کسی که امین الله بخواند کینه داشته باشد، معلوم از امین الله رو نفهمیده و نخوانده است. کسی که امین الله بخواند و حس فضولی در وجودش باشد، معلوم نفهمیده از امین الله رو. نفاق در وجودش باشد، معلوم است که امین الله رو نفهمیده است. در همین زیارت جامعه کبیره 420 فضیلت از فضائل ائمه رو برمیشمری، آخرش هم دوباره چند تا تقاضا هست، اونم تقاضای عارف به حق اهل بیت بودن رو شما اونجا طلب میکنی و مسئلت میداری. این مقدمه رو عرض کردم برای شما. این دعاهای ماه مبارک رمضان، چه دعاهای هر روز، چه دعاهای شب و چه دعاهای روز، و خصوصا دعای ابی حمزه سومالی رو وقتی ملاحظه می‌فرمایید، یکی از درخواست‌هایی که در این دعاها زیاد تکرار شده است، در بقیه ایام هم داریم، در بقیه دعاهای ایام سال، ولی یک نمود دیگری داره در دعاهای ماه مبارک رمضان، و او عبارت است از مسئلت کردن، گدایی کردن و خواستن رزق است. بعد در این دعاها رزق به سه دسته تقسیم می شود. یه سری رزقها، بالا این چنین تقسیم بندی بکنیم، خیلی دعوا روی واژه‌اش ما نداریم، رزقهای معنوی است. به خاطر تقریب ذهن کلمه معنوی رو بر او اطلاق می کنیم. شما تقاضا می کنی مسائل معنوی که اعتقادات هم در زیر مجموعه همین آمده. مثلا شما در همین دعای ابو حمزه میخوانید ورزقنی حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبیک، یه مسائل معنوی است. شما زیارت یک رزق هست، زیارت قبر پیغمبر، زیارت خانه خدا، زیارت مشاهد مشرفه، این یک رزق است که خدای متعال باید به شما عنایت بکنه، روزید بکنه. این سلسله از مسائل رزق است در دعا که آمده، مکرر هم تکرار شده، هم در دعاهای کوتاه در ماه مبارک رمضان، هم در دعاهای بلند که بحث خود زیارت است. چون زیارت بهترین دوره و کارگاه انسان سازی است، بهترین دوره تربیت نفس است. شما وقتی میری به زیارت امام، این همه ثواب که برای زیارت عنوان کردن و آثار و خواص مال همینه که شما ساخته بشوی، و این رو به عنوان رزق ازش یاد می شود که شما داری میگی خدایا به من روزی بکن. یا مثلا ملاقات امام یک رزق است. در همین حرز حضرت زین العابدین سلام الله علیه، شما اونجا میگی ورزقنی رؤیت، بعد اسم حضرت رو میاره، معلوم ملاقات امام یک رزق است که شما باید او رو دریافت بکنی. براءت از اعدا یک رزق است، خدا باید روزید بکنه، و الا هزار تا استدلال علمی هم برات بیارن، تا خدا از دریچه رزق به تو مرحمت نکنه نمیتونین. ورزقنی براءت من اعدائکم، این براءت از اعدای رزق، خدای متعال باید به یک کسی عنایت بکنه. بعضیا شاید معلوماتشون هم کم باشه، اما دلشون مملو از براءت از دشمنان خدا و رسول اهل بیت است. شفاعت یک رزق است، و رزقنی شفاعت الحسین، رزق باید خدا عنایت بکنه به انسان به طور ویژه و مخصوص، این رزقی که خدای متعال مرحمت می‌فرماید. اینا جز دسته‌های رزق‌های معنوی است که ما در همین دعاها طلب می‌کنیم. دسته دیگر مسائل اخلاقی ما هست. در همین دعای ابو حمزه سومالی ببینید، غض بصر رزق، خدا باید کمکت بکنه، روزیت بکنه که شما بتونی چشمت رو کنترل بکنی. رغبت و رحمت، اینا از رزق هایی است که باید خدا عنایت بکنه. نشاط در عبادت رزقی است که خدا باید عنایت بکنه به شما. خب یکی از مشکلات تو کسالت هست، اونم هنگام عبادت. شیطان خیلی قوی است، میاد در برای آدم ها کار میکنه. الان درست دست و پاش بسته است، اما 11 ماه سرمایه گذاری میکنه که این 1 ماه هم که دست و پاش بسته است، شما دیگه ملکت شده باشه خیلی کارا رو انجام بدی. یکیش کسالته. خیلی حال دعا، حال مناجات و حال نماز رو انسان نداره. نشاط در عبادت و در زندگی رزق است که ذات مقدس ربوبی به انسان مرحمت میکنه. خود عبادت اینا رزق است که خدای متعال باید عنایت بکنه. باز از اون اقسام سوم رزق که در معارف ما و در دعاهای ما و همین دعای ابو حمزه سومالی و بقیه دعای ما مبارک رمضان ما تلقی میکنیم، رزق مادی است. همون چیزی که تا میگیم کلمه رزق، عموماً روزی اونها مد نظرشون میاد. این یکی از اقسام رزق است که خدای متعال به ما ارزانی داشته است. اما همین قسم هم در دعاها مکرر به او پرداخته شده است. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا. رزق خدا بدهد از جنس حلال، از جنس طیب و واسع باشد، خیلی وسیعی باشه این رزقی که خدای متعال به ما عنایت میکنه. شما اگر ملاحظه بفرمایید، من خواهش میکنم تدبری در این اولین تعقیب نماز عشاء داشته باشی. در مفاتیح اولین تعقیب اینه، نشته به نقل از مصباح المتحجد، اللهم انه لیس لی علم بموضع رزقی، این چنین آغاز میشود. بعد چنان قشنگی رزق رو تقسیم میفرماید، خدایا من نمیدونم رزق من کجاست، بدمن یدک، به ید کی هست، در قبل کی هست، آیا در بر است، در بحر است، در آسمان است، در زمین است، کجاست، آیا قریب است، آیا بعید است، اما خدایا یه رزقی به من عنایت بکن که سریع باشه. بعضیا خیلی زحمت میکشن، اینقدر زحمت فراوان، عرق میریزن، چه مشکلاتی، ولی رزقشون کمه. یه عده‌ای نه، خیلی راحتن ولی رزقشون زیاده. اینا چیزایی است که در دعاها گفتن، اشکال نداره شما بخواید، تنبلی هم نیست. خدای تو که میدونی رزق ما رو از نزدیکترین جا و راحت ترینش به ما عنایت بکنید. در دعا باید اینا رو طلب کرد. اون دعا رو و این تعقیب نماز عشاء رو یک ملاحظه بفرمایید، حساب کار میاد دستتون که مقصود من کجاست. ولی زاد در زیارات و همین دعای عظیم الشان و از ما خواستن که شما تلق بکنید رزق رو و افزایش رزق رو. خب خیلی الان مشکل در رزق و روزی دارن. درسته گاهی به گردن مملکت و اجتماع و سیاست و اینا میندازن که او به گردن حاکمان است، که الان راست یا دروغ این که تورم مهار شده است، از رکود گذشته، ما احتمالا روی کود گذشتن و الا رکود که سر جای خودش باقی است، این به گردن اوناست، ما که کاری نداریم. اما خلوت ما با خدا، ما این رو میفهمیم دیگه که رزق ما چگونه است. ازا ما یک اموری رو در روایات ما برشمردن برای افزایش رزق. موارد زیادن در روایات ما و بعضا زیارات ما و خطبه های اهل بیت عصمت و طهارت، بیش از 100 مورد برای افزایش رزق بیان کردن. گفتن نماز شب از آثارش افزایش رزق است. شما سعی کنی انسان عادلی باشی، خدا روزیت رو زیاد میکنه. اگر جامعه ای عدالت داشته باشد، روزی اون جامعه زیاد هست ولو معتقد نباشند. اما عدالت از اسباب رزق است. بعضی از کشورها معتقد نیستن ولی در بعضی از مبانی عدالت دارن، رزقشون هم زیاده. عدالت بحث رزق است. خوش اخلاقی فرمودن رزق انسان رو زیاد میکنه، مهربانی رزق انسان رو زیاد میکنه. و حالا من این موارد رو نمیخوام بیان بکنم، یک مورد که شاه کلید هم هست بیان میکنم و عرضم تمام بشود. و اون عبارت از این است، کلمه ای که همه ما با اون کلمه آشنا هستیم و او عبارت است از رعایت تقوا. اگه کسی تقوا رو رعایت بکنه، خدا روزیش رو تضمین کرده و زیاد به او روزی میدهد و از حلالش و از طیبش و برکت میدهد. شاید ظاهرش کم باشه ولی برکت داره. تقوا. حالا تقوا چی هست؟ خب این که دیگه همه بلدیم. تقوا ترمز هست. شما یه کاری رو انجام ندی که درش شبهه داری، اش بیان تقوا، ترمز بکنی، وایسی مسئله رو بپرسی، یقین پیدا بکنی، انجام بدهی یا انجام ندهی این کار رو. اجرای فرامین ذات مقدس ربوبی در امر و نهی، این بهش میگن تقوا که ما باید رعایت بکنیم. و اگر کسی رعایت بکنه، فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خیلی عجیبه، خدا رزق و روزیش رو از یه جایی میده که اصلا حساب هم نکنه. خیلی از جاها ما حساب میکنیم، اما اگر با تقوا باشیم، خدا میفرماید از جایی روزی رو میدم که حساب نیست. بعد این رزق همه رزق ها رو دربر میگیره. شما با تقوا باشی همینطوره. بعد جالب اینه، نه این که شما بشوی تندیس تقوا، که اگر بشی تندیس تقوا هدف همونه، قله همونجاست. اما اگر یک مورد هم تقوا به خرج بدی، خدا به اندازه اون یک مورد گشایش برای شما باز میکنه. در بنی اسرائیل 3 نفر اینها رفتن بیابون، در موقعی که در همین مسیر میرفتن در کوه و اینها، یه وقت رعد و برق شدیدی گرفته شد. اینقدر باران آمد و رعد و برق که سنگها شروع کرد به ریزش. یه غاری بود اینا درش پناه آوردن، داستان بنی اسرائیل روایته، پناه آوردن در اون غار. یک سنگ بسیار بزرگی آمد و جلوی در این غار رو گرفت. اینا محبوس شدن در این غار. هر کاری کردن، سنگ به قدری بزرگ بود که توانش رو نداشتن. موندن در اینجا، آب که نیست، غذا که نیست، با مشکل هوا هم برخورد میکنن. کسی بین اونا از این 3 نفر آدم دانایی بود، گفت اینجا ما هستیم و خدا هست، بیاییم از خدا تقاضا بکنیم راه خروجی برای ما فراهم بکنه. بید امروز بشینیم با همدیگه محاسبه نفس بکنیم. امیرالمومنین فرمود قبل از اینکه به حساب شما رسیدگی بکنن، خودتون به حسابتون رسیدگی بکنید. گفتن اگر توی اعمالمون بگردیم، هر کس یک عمل که خالصا لله انجام داده، خدا رو به اون عمل قسم بدیم. نفر اول فکر کرد این همه عمر کرده، همه این اعمالش یه شیشه خورده ای داره، یه بوی میده از غیر خدا، خالص نبوده. اینه که امیرالمومنین فرمود اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. امیرالمومنین از تورات 40 کلمه انتخاب کرده، 40 حدیث قدسی. بعد در یکی از حدیث یه فرازش همینه، اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. گشت یه مورد پیدا کرد، خدا رو به اون عمل، سنگ تکان خورد. نفر دوم سنگ بیشتر تکان خورد. نفر سوم سنگ غلط خورد و افتاد، راه باز شد. این که فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا یه جای محل خروج رو به عنایت میکنه که اصلا گمان هم نمی کردی، حساب هم نمی کردی. فقط کافیست ما راجع به این آیه فکر بکنیم
و ببینیم خدای متعال چه جاهایی محل خروج از بعضی از مشکلات رو به ما داده که ما اصلا عقلمونم کار نمی کنه. حالا در رزق مادی یه مثال یک دو دقیقه بخونم، یه جمله روزه و مجلس رو واگذار کنم. مرحوم حاج آقا فخر تهرانی از اولیاء الهی میگه این آیه سه تا مرحله داره. یه مرحلهش اینه طرف کاسب است، روزی مثلا 100,000 تومان ایشون درآمد داره در این شرایط وانفسای اقتصادی که ما داریم. مردم نفهمیدن چی کار کردن آقا در این چند روز پیش، این 4 سال یک حالی بهشون بده که حسابی بیاد دستشون چی کار کردن. حالا بالاخره توی شرایط فعلی اقتصادی که الحمدلله همه میرن در کسب و کارشون پشه میپرونن، یه نفر روزی 100,000 تومان درآمد داره، داره دم غروب مغازش رو تعطیل میکنه. اون دقیقه 90 که داره تعطیل میکنه یه مشتری میرسه 500,000 تومان مثلا از او خرید میکنه، 5 برابر 10 برابر. اصلا فکر نمیکرد موقع جمع کردن مغازه و بستن یه همچون فروشی داشته باشه. این بهش میگن رزق لایحتسب، کف کاره. اصلا گمان نمیکرد که امروز اینقدر فروش داشته باشه. یا یه کارمند میره حقوق بگیره، میره خیلی الان حقوقش این ماه افزایش پیدا کرده، میگن نمیدونم عقب افتادگی داشتی زبونم لال، نمیدونم یه مشکل چیزی رو از قبل بوده و هست توی کارمندا که فیش حقوقی دارن از این چیزا مرسومه. خب میگه من اصلا فکر نمیکردم، خیال میکردم که امروز حقوقم همین مقداره. این کف اون جاییست که شما اصلا حساب نمیکردی. گاهی هم نه، یه مسائل عمیق‌تریه. شما فرموده بودن که من رفتم دیدن مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی، دیدم ایشون داره از منزل میاد بیرون. گفتم آقا کجا انشالله؟ گفت میخوام برم مشهد تنها. گفتم آقا اجازه هست منم خدمت شما باشم؟ فرمودم بله مانعی نیست. آقا که حرکت میکرد که بریم مسیر رو، گفتم من که پول ندارم، خوب آقا هم بگم. گفتم آقا من که پول ندارم. گفت ده منم که ندارم. گفتم من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. گفتیم خب باشه دیگه، ایشون راه افتاده ما میریم دیگه. حرکت کردیم رسیدیم سر خیابون، یه دوچرخ سواری داشت رکاب میزد خیلی تون، رسید به آقا یه پلاستیک به آقا داد، دوباره سوارشو رفت. آقا باز کرد گفت نگاه کنیم پرش پوله. گویا اصلا انسان فکر نمی کنه. نمونه های فراوان ما داریم در زندگی همه افراد که یه جاهایی رسیده به مو ولی بریده نشده. خدای متعال از جایی که شما گمان نمی کردی برای شما رزق و روزی رو فرستاد. یک کسی آمد پیش یک حکیمی، گفت آقا من بیچاره شدم، بدبخت شدم، دیگه ندارم، دارم کم میارم، نمیدونم چه کار بکنم. گفت چی شده؟ گفت به خدا اینقدر بر من فشار آمد که امروز یه قابلمه بیشتر نداشتیم، یه قابلمه مسی که من 20 سال پیش خریده بودم بردم اینو فروختم و امروز نهار رو با زن و بچه با پول همین قابلمه خوردیم. آقا چه زندگی ما داریم؟ اون حکیم نفسی کشید و گفت قربان اون خدا برم که روزی امروز تو رو 20 سال پیش به واسطه این قابلمه آورد تو خونت. اون روز که رفتی خریدی 20 سال داری ازش استفاده میکنی، تازه امروز فروختی نهارت هم خوردی، پول نهار 20 سال الانت رو 20 سال پیش داده. یا هم نگرشش عوض شد. وقتی این جهانبینی ما عوض بشه به رزاقیت خدای متعال، جوشش به وجود میاد. جهانبینیمون رو عوض کنیم که خدا رزاق علل اطلاق هست. اگه قرار باشه خدا روزی ما رو برسونه، ما برای چی باید اینقدر غم بخوریم؟ وقتی بدونیم رزاق علل اطلاق فقط خداست. و کیا اینو میفهمن؟ کسانی که بدونن خودشون چیزی ندارن. به تعبیر امام صادق المال مال الله، در اون حدیث عنوان بصری ببینید 3 چیز رو میگه مقدمه است برای اینکه شما فطلب فی نفس که حقیقت العبودیه. یکیش اینه شما ملکیت برای خودت قائل نباشی، المال مال الله. بعد امام صادق نتیجهش رو بیان میفرماید، میگه وقتی این چنین شد شما در انفاق راحت انفاق میکنی چون ملکیت برای خودت قائل نیستی. مثل صندوقدار بانک میبینی، صندوقدار بانک از خودش چیزی نداره، یا اون روزی که میلیاردها پول بیارن خوشحال نمیشه، از پول از بانک بیارن خوشحال نمیشه، ناراحت نمیشه، چون مال خودش حساب نمیکنه و اینا انفاق براشون راحته. از برادرها در هنگام نداری انفاق بکنید که یکی از اسباب افزایش رزق همین است که انسان در عین نداری، خدا رحمت کنه مرحوم اسماعیل دولابی رو، شو خیلی کم شعر میخوندن مخصوصا یکی دو دهه آخر رو، اما یه شعری رو من بارها ازش شنیدم، فرمود در عین تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. در عین تنگ دستی شما انفاق بکن. مرتبه سومش فرموده بود من تو همین صحن وسط حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مونده بودم، دستام رو آوردم بالا و از خدا طلب کردم، گفتم خدایا حقیقت این آیه رو بر من بنمایون. می در حالی که فقط توی تابستون یه دشتاشه خالی تنم بود، هیچی هم تو جیبم نبود، همینطور که دستا بالا بود یه وقت دیدم جیب سنگین پر جیبم پر پول. و اینا افسانه نیست، خدا میتونه همه کاری رو انجام بده. ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء علیم، میدونه الان چی خواستی، توانم است که خواسته شما رو هم عنایت بکنه. این بحث رزقه که اگر ما تقوای الهی رو پیشه بکنیم، خدای متعال روزی ما رو از یه جای عنایت میکنه که ما حساب نمیکردیم. هر نوع رزقی که شما حساب بکنید، الان من نمیدونم شماها و ماها امروز چه کرده ایم که خدا توفیق داد به ما که در شب دوم ماه مبارک رمضان بیاییم به یه سلام به دختر موسی بن جعفر بدهیم. این رزقی که خدای متعال به من و شماها داده. نفس خود زیارت رزق است. متوجه این معنا بشید، بعد ببینید که آیا این ماه مبارک رمضان شما با سالهای دیگرتون متفاوت می شود یا نمی شود. چقدر شما افزایش رزق داشته ایست فراوان اگه شروع بکنید و متوجه این معنا باشید و همین دعاها هم برش انس بگیریم. از خیلی از رزقها و نعمات رو ما اصلا نمی تونیم، عرض کردم اولش که غیر قابل شمارش است. امام سجاد می فرماید خدایا به دادهات شکر، به ندادهاتم شکر. اون چه که خدای متعال مرحمت می فرماید رزق است، خدایا به اینا شکر، به اون چه هم که به ما نداده ای شکر. تو مقام شکر و حمد قرار بگیریم، بعد خواهیم دید لذت بندگی یعنی چی. این بنده هایی که دائما نق می زنن اینا معمولا به کمال نمی رسن، اما اونی که ریزترین چیزها رو هم رزق خدای متعال می داند و توجه خدا می دونه، اینا به جایی می رسن. من یه نمونهش رو عرض بکنم. آمد محضر علی ابن موسر رضا، گوه آقا من فقیرم به من یه کمکی بکنید. حضرت داشتن انگور میل می کردن، یه دونه انگور بهش دادن، یه دونه حبه انگوری می گرفتون خب بفرما انگور. نفر بعدی آمدن حضرت هم یه دونه رو به او دادن، اشک از چشمایش سرازیر شد، گفت یبن رسول الله من لیاقت اینو داشته باشم از دست شما یه دونه انگور بگیرم؟ اجازه میفرمایید من این رو ببرم در آب حل بکنم تمام خانواده من بخورن؟ حضرت فرمود اگر این چنین خوشه انگور رو ببر. صدای گریهش بلند شد، من و خوشه انگور از دست علی ابن موسر رضا، گفت آقا این رو اجازه بدید در آب حل بکنم به تمام قبیله من مستفیض بشن. فرمود اگه این چنین طبق رو بردار ببر. دیگه نتونست، صدای نالش خیلی بلند شد. امام فرمود قلم و کاغذ بیارید، این باغ که درش نشستیم تمام خدمه و کنیز و غلام و چاهایی که درش هست همش مال این آقاست، نوشتن سند بهش دادن. اون یکی اعتراض کرد گفت آقا ما اومدیم اولش گفتیم گرفتاریم، یکی چیزی هم نگفت. فرمود دیدی که با یه دونه انگور چجور برخورد کرد. هرچی خدا به ما داده حمدش رو به جا بیاریم. امشب رو هیچ کاری نکنیم، امشب فقط بگیم خدایا شکر تا صبح الحمدلله ما تونستیم بیایم یه سلام به دختر موسی بن جعفر بدیم، آمدیم یه دو کلمه موعظه و روایت گوش بدیم، یه دو قطره اشک برای مظلومیت ابا عبدالله الحسین بریزیم که تا قیامت هم حمدش رو به جا بیاریم کمه. اما امشب اجالتاً مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. امشب همه کار رو را کنیم، فقط به این چند تا نعمت که خیلی هم عظیم هست ما حمدش رو به جا بیاریم و فکر و قلبمونم لحظه ای از حمد خارج نشود. دلها رو روانه کنیم به حرم ابا عبدالله الحسین و یه سلام به محضر ارباب بی کفنمون بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خانه مرحوم زاهد روزه برقرار بود، جمعیت رفت، مرحوم آصف عبدالکریم کفاش حضور داشت. یکی دیگر از بزرگان فرمود من جوان بودم، مرحوم زاهد فرمود بشین، مردم رفتن، شب از نیمه بگذره، پسر فاطمه اینجا میان. شب از نیمه گذشت، یه وقت دیدم این دو بزرگوار بلند شدند. پسر فاطمه آمد حجت ابن الحسن، نجزد و ما هم نجزدیم، رو کرد فرمودن یه دو جمله روزه بخانید. مرحوم زاهد ادب کرد گفت چه روزه ای بخانم؟ فرمود روزه علی اصغر بخوایا. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، وندران شور و نوای خوش ناله های زار داشت. هر کی گره به کار جب داده، هر کی غم محب دارد، بسم الله. آخه آقای من و شما گره به کارش افتاد، مردم به خدا تا الان به غیر من رو نزدم، اما مادر و خواهر و مخدر آیاد یه کاری کردن، اون حرامزاد اول زدادد، یه مشک آب جلو حسین خالی کنید، یعنی آب داریم و نمیدین، شاید خنکای این آب به لبای علی اصغر خورده بود. یه وقت زدادد هر ملک حسین رو معطل نکن، اینا عیسی علی رو معطل نکردن. یه وقت دیدن حضنان الهی حضن مظلوم حسین،